نظری علی المؤمنین صلی الله علیه بحث زیادی شده. شما حتما هر کدامتان صدها منبر درباره این امام بزرگ شنیده و حاضر شده. هر کدام از شما صدها منقبت و روایت و فضیلت از این من در ذهن دارد. هر کدام از شما کتاب یا کتابهای فراوان در خانه تون به نام نامی این پیشوای بزرگ انسانها در خانه دارید. بنابراین ما چه میتونیم بگیم که تازه باشه در باره یعنی تازه نداریم؟ شنیدن این روایت رو خودم بنده ندیدم، البته به در شب معراج حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون شهودی که داشتن، به هر معنایی که شهود حضرت در شب معراج بوده، در اون شهودی که داشتن میبینن هزاران شطر و هزاران هزار کتاب در حال حرکت هست و چون میخوردن گفته میشه اینها فضائل علی. حالا این حرف صحیح این روایت یا نیست، ما خودمون در اینجا حساب کنیم. آقای اگر کتابهایی که درباره امام ما نوشته شده اگر ما جمع بکنیم و بار شطور بکنیم، آیا صدها قطار شطور از این کتابها به وجود نمیاد؟ آیا کتابخانه‌های عظیم درباره امام نوشته نشده و وجود نداره؟ تنها و در شدن حضورتون در کتابخانه مرحوم سید حامد حسین هندی صاحب کتاب ابقات الانوار بیشتر از 100,000 جلد کتاب درباره امام وجود داشته، این در یک کتاب خانه. تصور نکنید آنها که کتاب‌هایی درباره امیرالمومنین نوشتند همه پیروان او هستند، همه شیعیان او هستند. نه، اون که مسیحیان و سایر فرق درباره علی نوشتند خیلی بیشتر از اون چیزی است که شیعه نوشتند. تعبیراتی که بزرگان مسیحی درباره امیرالمومنین می‌کنند اونقدر جالبه که هیچ وقت از ذهن اشخاصی که این کتاب‌ها رو می‌خونن فراموش نمی‌شه. از این گذشته در 2 سال پیش به بنده در لبنان ابلاغ شد که مؤسسه یونسکو، لابد آقایون شنیدن یونسکو، یونسکو یک مؤسسه فرهنگی تابع سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد شما همه میدونید یه مؤسسه جهانیه که تمام کشورهای جهان در اونجا عضو دارن و مهمترین و عظیمترین مؤسسات دنیا. این مؤسسه یک فرعش که به امور فرهنگی رسیدگی میکنه بهش میگن منظمه یونسکو. یونسکو تصمیم گرفته است که هفته یعنی 7 روز در دنیا به نام تجلیل مقام مقدس امیرالمؤمنین برپا کنه و از دانشمندان بزرگ دنیا خواسته است که هر کدام درباره یک ناحیه از دریای بیکران امیرالمؤمنین چیز بنویسند. اونجا هم به بعضی دهایون ابلاغ شده بود که خودشون رو برای اقامه یک چنین مجلسی آماده بود. حالا ما در مقابل این دریای با عظمت و یا به تعبیری که آقایون در اعلانشون نوشتن لایتناها، در مقابل این چی باید بگیم؟ کدوم ناحیه امام رو مورد بحث قرار بدیم؟ بنده بر حسب ذوقم یک نکته رو مورد توجه در صحبتم قرار دادم که به نظرم نقطه آموزنده جنبه تربیتی داره، به کار زندگی روزمره ما میخوره. امیدوارم هدیه متواضعی از من به پیشگاه مقدسش باشه. یه مقدمه کوچیکی رو آغاز میکنم. صفات انسان، صفاتی که انسان به اون صفات متصف میشه، گاهی به صورت عادت در میاد. به اصطلاح علمای ما ملکه میشه برای انسان. مثلا میزنم، گاهی اوقات یک آدم بخیلی، یک آدم خسیسی به قول خود ما، میبینید یک پول مهمی برای یک مدرسه، یک بیمارستان، یک مسجد، یک خانواده فقیر میده یه دفعه در عمرش. این در اصطلاح علما بهش میگن حال، یه حالتیه براش پیدا میشه و این کار انجام میده. بعدش هم نیست، قبلش هم نیست. از پار سال، از اول عمرش تا امروز بخیل بوده، از فردا هم تا آخر عمرش بخیله. امروز برقی زده و این شخص یک کرم کرده. این گاهی اینجوری میشه آدم. گاهی از اوقات به حسب طبعش کریمه، یعنی عادت داره به کرم، هر چه دستش بیاد میده، فرق نمی کنه براش به مورد، بی مورد، به عهد، به نااهد. فقیر باشه میده، غنی باشه میده، داشته باشه میده، نداشته باشه میده. اینه بهش میگن صفت، عادت، ملکه. ملکه یعنی صفاتی که در آدم هست و انسان بدون عنایت و بدون صعوبت و مشقت کارها را انجام میده. این صفات از صادر میشه. اینه بهش میگن ملکه. البته مثال که میزنیم، میگیم مثلا حاتم طائی، پارازیت ممنوع اینجا بابا جا. میگه که حاتم طائی، حاتم طائی کریم بوده. کریم بوده یعنی چی؟ یعنی یه روز پول داده به فقیر؟ نه، هر کس اومده داده، هر کس وارد خونه شده گفته اهلا و سهلا، هر کس مهمان شده بهش احترام کرده، هر کس ازش خواسته بهش داده. دیگه مالک نیست، نمیتونه خودش نگه داره، صفتشه، ملکشه. اینو بهش میگن ملکه. یا مثلا میگیم که عمرو بن معدی کرم، یا رستم، یا زیگفرید، هر کشوری یک قهرمانی داره. این شجاع، شجاعی یعنی چی؟ یعنی در مقابل بنده شجاعی؟ نه، پیش قوی شجاعی، پیش ضعیف شجاعی، پیش دشمن شجاعی، پیش دوست شجاعی، همه جا شجاعی. شجاعت در شخص شجاع مثل نور خورشید ازش میتراود بدون اختیار و توجه. اینی بهش میگم ملکی. درست شد؟ درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما میخونیم که علی کریم، شجاع، رؤوف، رحیم. میخونیم که علی نسبت به یتیم چطوره، نسبت به غیرت دین چطوره. همه صفاتی که درباره امیرالمؤمنین میخونیم، فکر میکنیم که علی عبارت است از هفت شاه، مثل حاتم طائی و صفوان و رستم و عمرو بن معدی کرب و هفت شاه از این قهرمانان تاریخ. و اگه بجوشونی میشون و یه وجود تازه به وجود بیاری میشه علی. اینجوری خیال میکنیم، یعنی علی شجاعه، یعنی ملکه یه شجاعت داره، یعنی سر نترس داره. اینجوری میفهمیم. اگه گفتیم علی کریمه، یعنی دست دلش بازه، یعنی نمیتونه چیزی داشته باشه و به کسی نده. اینجوری فکر میکنیم، در حالتی که بنده خیال میکنم مطلب اینجور نیست. علی شجاع هست، اما نه مثل رستم و عمرو بن معدی کرم. علی کریم هست اما نه مثل حاتم طایی. علی فصیح هست اما نه مثل صهبان. علی غیور هست اما نه غیرتش مثل غیرت های ما میمونه. علی صفاتش یه منفع دیگه داره. چطور توضیح بدم؟ یک نگاه اجمالی و به طور خلاصه به زندگی مولا به ما یک مناظر عجیبی رو نشون میده. به ما نشون میده که علی گاهی خیلی شجاعه، گاهی خیلی ترسوه. علی گاهی خیلی کریمه، گاهی خیلی بخیله. علی گاهی خیلی غیوره، گاهی خیلی صابره. علی گاهی خیلی متواضعه، گاهی خیلی متواضعه. دیگه است اصلا یه عالم دیگه. میگیم علی شجاع، این که در شکل نیست که علی اسدالله غالبه. خودش میگه که والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها. اگر تمام عرب پشت به پشت هم بدن و به جنگ من بیان من فرار میکنم، نمیترسم. یه جای دیگه میگه لا ابالی ادخلت على الموت ام الموت خرج الیه. در این من فرقی نمی کنه، من در کام مرد فرو روم یا مرد به من حمله کنه، من مرد دارم، وحشتی نداره. من اصلا این اسم شجاعت نیست بچه جون، بدون پارازی. آهای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره امیرالمومنین می‌فرماید که والله انه جیش فی سبیل الله. علی یک لشکر در راه خدا، یکی این شجاعتش. حالا همراه ما بیا شبهای علی رو تماشا کن. از زبان ذرار یکی از دوستان نزدیک حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، ذرار میگه که برای معاویه تعریف میکنه، میگه رأیته و قد ارخ اللیل سدوله و هو قائم فی ظلامه قابض علی لحیته یتململ تململ السلیم و یبکی بکاء الحزین و یقول آه آه من قلة الزاد و طول الطریق و بعد سفر و عظیم المورد. زرار میگه معاویه اون علی شجاعی که آتشی در کام دشمنان بود، اگه شبش رو میدیدی میدیدی ایستاده است، ریششو به دستش گرفته، روی زمین از وحشت میقلته مثل مار گزیده و ناله میکنه و میگه خدایا آه از راه دور و کمی بضاعت و وحشت آینده. کجا رفت این شجاع؟ علی شجاع چطور اینجا شجاع نیستی؟ تو چی میگی من از مرگ نمیترسم؟ چطور اینجا مثل مار گزیده به خودت میپیچی؟ کو شجاعتش؟ جواب این هست چیه؟ علی میتونی بگی شجاعه حالا؟ خب این یه صفت. حالا برای تو شعر میدم همش. میگیم علی کریمه، خب معلومه علی هم هر چی داشته در راه خدا میداده. دشمنش معاویه در لطف کرمش میگه والله لو کان له وادیان احدهما من تبر و آخر من تبن لنفدت تبر قبل ان ینفدت تبر. میگه خدا میدونه اگه علی دو تا انبار بزرگ داشته باشه، یکیش پر از طلا و یکیش پر از کاه، اول اون طلاه تموم میشه بعد اون کاهه. این کرم علیه. علی تا طلا داره نمیتونه کاه بود. این کرمشه. از دشمنش میشنه. از اون طرف همین علی کریم، همین علی که دنیا به قدر یک استخوان مرده در نظرش ارزش نداره، همین علی که پول رو براش مثل خاک میونه یا از خاک ارزانتر، در یه جایی که میبینیم برادر گرسنه و کور عقیل در مقابلش ایستاده، میخواد یه خورده ازش زیادتر پول بگیره. ببین باش چی کار میکنه. برای شما عبارت خودشو بخونم. میگه والله لقد رأیت عقیلا وقد املق حتی سماحنی من برکم ساعا و رأیت سبیانه شعث الشعور غبرا الان من فقرهم کأنما صودت وجوههم بالعجلم. میگه عقیل زیاد آمد پیش من تملق میگفت و از من میخواد که از خزانه شما، از بیت المال شما بهش یه چیزی بدم. نگاه کردم دیدم بچه ها موهاشون از فقر خاکی شده و رنگشون از کمی مواد غذایی سیاه شده. بیچاره فقرش ظاهر از صورت خودش و بچه ها. این عقیل من دیدم و آوزنی مکررا و کرر علی القول مرددا فأصغیت الیه سمعی فظن انی ابیعه دینی و اتبع قیاده مفارقا طریقتی. گوش دادم به حرفش. هی آمد و رفت. وقتی که بهش گوش دادم گفت ها دل برادرم رحم آمده، حالا که دیگه به من از خزانه مسلمی و از بیت المال چیزی بده، حالا که دیگه راه خودش رو ول کرد، محبت و عاطفه برادری در قلب سنگین علی اثر کرد، آمد پیش من کورم رو چیکارش کردم؟ فاحمیت له حدیده، آهنی رو داغ کردم. ثم ادمیتها من جسمه، به دستش نزدیک کردم. لیعتبر بها، نذاشته به دستش ها، به دستش نزدیک کرده. حرم آتش موجب شده که این عقیل کور و بیچاره که دستشو برای گرفتن طلا دراز کرده، یه دفعه دستشو میکشه و ناله میکنه. فظن فوجج وجیج بیدرف من علمها و کاد ان یحترق من نیسنها. فریاد کشید برادر من میخوای تست بزنی؟ من از تو پول میخوام. پول که ندادی میخوای من آتیش بزنی؟ فقلت له تکلت کسواتل یا عقیل اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار تجرها جبارها لغضبه اتئن من الاذا ولا اعن من لغا. ای بیچاره مادر مرده، ای عقیل تو که ناله میکنی از یه آتیشی که برای شوخی من توی آتیش گذاشتم، یه آهن رو داغ کردم و به دستت نزدیک کردم، مینالی و میخوای من در آتشی برم که جبار آسمان ها و زمین ها تسجیرش کرده و شعله ورش کرده، منو به اون آتش بکشی؟ تو از این اذیت مینالی، میخوای من از زبانه آتش جهنم ننالم؟ این موقف علیه در مقابل عقیل. کو کرم علی؟ آقایو علی که دریای طلا رو قبل از کاه میبخشه، چطور در مقابل عقیل نمی کنی این کارو؟ اینم سؤال دوم. کرمش اونجا اینجور، اینجا اینجور. حالا میتونی بگی علی کریم بود؟ حاتم طایی این کارو نمی کرد. علی چطور کرد؟ این سؤال بنده است امروز که میخوام با جوابش نتیجه تربیتی برای خودمون بگیرم. مثال سوم، علی رؤوف بود، دلنازک بود، یتیم و کلیدیر میلرزید، گریه میکرد. از جنگ صفین که برگشت زنی رو دید مشکی رو دوششه و ناله میکنه و میگه خدایا تلافی کن و حب کن بین من و بین ابوالحسن. داستان چی شنیدی؟ مشکی رو دوشش میگیره به در خونه میرسونه، فردا میره پاتوق میاره برای بچه ها، میره تو خونه میبره برای زنها، به زنه میگه که تو غذای بچه ها رو درست کن، یا من میگه من خمیر میکنم تو با بچه ها بازی کن. بعد که خمیر درست میشه حضرت بچه ها رو بازی میده، سرشون گرم میکنه، بعد بهش میگه ای عبدالله تنور آتش کن. وقتی که تنور آتش میکنه صورت میده روی آتش، میگه که زب یا عبدالحسن هذا جزاء من ویع الایتام، بکش این آتش رو، نبادا یه وقت یتیمای مردم رو فراموش کنی، نبادا فقرای همسایه از یادت بره، اگر چنین کاری کردی این جزا. این علی رؤوف که گریه میکنه در مقابل یتیم ها، در مقابل آلام و دردهای جامعه خودش میناله، در مقابل مصیبت ها بیچاره است. همین علی رو میبینی در جنگ بنی قریظه به امر پیغمبر 900 نفر یک روز گردن میزنه. دلتنگتر از این سراغداری اصلا؟ کون ترق، کون رعفت، کون رفقت روحی، کون دلنازوشی، ابدا وجود نداره. اینجا میبینی شمشیر کشیده در جنگ، کنار فلکشیدی مثل آتش در خرمن خوش میتازه. حالا میتونی بگی علی دلنازکه؟ کجاش دلنازکه؟ مثال دیگه، علی فصیح، بله هیچ شک نداریم که علی یکی از فصحای بزرگ، بلکه بعد از پیغمبر افصح عربه، یکی از دانشمندان بزرگ لبنانی اینجور تعبیر میکنه از علی، از فصاحت علی، مسیحی هم هست، میگه وکان شدیدن آتفن مزنجرن کر رعد فی لیال الویل. میگه وقتی خطبه های علی رو میشنوی مثل قرش شیر در شبهای تاریک شکننده و هر نیروی منحرفی رو خوز میکنه در مقابل خودش. این صدای علیه و این منطق علیه، اما در مقابل گاهی آنچنان ساکت میشه، آنچنان مضطرب میشه وقتی که در پیشگاه خدا میسته، وقتی که دعا میکنه، وقتی که شب ناله میکنه، آنچنان ساکت میشه که انگار اصلا این بلد نیست حرف بزنه. کوفه ساعت علی، علی متواضع، علی که در مقابل کوچکترین خلق خدا تکبر نشون نمیده، این علی که پیغمبر بهش ابا تراب میگه، پدر خاک، این علی خاک‌آلود و خاک‌نشین گاهی از اوقات اینقدر متکبر میشه در مقابل دشمنان خدا که یک رقیبش بهش میگه یا ابوالحسن ما هذه الخنزوان التي اراها في ربي، این غرور و کبریا که در کله تو برای چیه؟ علی که متواضع بود که چطور شد اینجا متکبر شد؟ این هم بازی تو. و همچنین همه موارد چجور تفسیر میکنیم؟ حالا میتونی بگی علی عبارت است از یک حاتمی و یک صحبانی و یک عمرو بن معدی کربی و یک رستمی رو هم رفته جوشوندن شده شده ابوالحسن شده علی؟ نه، علی شجاعتش، کرمش، غیرتش، منشأش ملکات نفسی نیست. آقا پس چیه؟ چرا علی اینجوریه؟ علی مؤمنه، این یک کلمه، علی شجاعه چون مؤمنه. ایمان به خدا مصدر تمام صفات کمال علی شده، ایمان به خدا هیچ. حالا برای که من تشریح میکنم این بحث رو، ببینیم چه نتیجه میتونیم ازش بگیریم. ایمان به خدا آقایون، چشم به پوش از کسانی که نام مؤمن روی خودشون گذاشتن. اگر کسی مؤمن بود، شجاع هم هست، دلیر هم هست، کریم هم هست، غیور هم هست، رؤوف هم هست، اما در کجا؟ در اونجا که رضای خدا باشه. اما اگر نباشه، ترسوه، بخیله. این ایمان علی سر تناقض صفاتشه. حالا شرح میدم. اولا ببینیم ایمان چطور میتونه منشأ صفات عالیه بشه. آیا ایمان سبب این همه معجزاته؟ بله. بفرمایید این قرآن کریم: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی خدا نه از چیزی میترسه، نه بر چیزی حزن داره و افسوس میخوره و افسرده میشه. پس معلوم میشه ایمان به تعبیر قرآن سبب نترسیدن میشه. آیاتی که درباره صفات متقین و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، آیاتی که درباره صفات متقین هست، آیاتی که درباره بر هست، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، نمیخوام آیات رو بخونیم. ما از قرآن استفاده میکنیم که ایمان به خدا منشأ تمام صفات کمال انسانی است. آقایون کوچیک نشمرید این حرف رو، خواهش میکنم. این اساس افتراق ما. ما اگر مؤمن به حق شدیم همه چیز داریم. یه خورده توجه بفرمایید این اول تا برسیم به نتیجه اساسی که از تمام این بحث ها و تلاش ها داریم. ایمان به خدا یعنی چی آقا؟ ایمان به خدا یعنی من معتقد باشم که خالق جهان خدا. این اعتقاد هم از زبونم تجاوز کنه، قلبم هم ایمان داشته باشه، زبانم، خونم، پوستم، احساسم هم ایمان داشته باشه، در حال غضب هم و عصبانیت هم ایمانم از دست نره، در حال ترس و وحشت هم ایمان داشته باشم. خلاصه اگر ایمان به خدا تمام وجود من رو گرفت، او وقت چی میشه؟ او وقت یه چیزی هم باید بگیم. ایمان به خدا چه خدایی؟ ما درباره خدا چه عقیده داریم؟ خدای ما چیه؟ خدای ما له الاسماء الحسنى والامثال العليا. خدای ما عالم، عادل، رؤوف، رحیم، جبار، متکبر، خالق، رازق، هیچی جو؟ اینا رو ما درباره خدا قائل نیستیم؟ خب حالا حسابش بکن. اگر ما معتقد بودیم به چنین خدایی، اگر ما باورمون آمده بود، از زبانمون تجاوز کرده بود، قلبمون هم ینادی به ایمان داشت، فریاد ایمان میزد، اون وقت چی میشه؟ اون وقت ما این رو باورمون میاد که خدای مقتدری بر این جهان حکومت میکنه، ظلم به کسی نمی کنه، قائم است این جهان بر اساس عدل و حق، این دنیا پر از خیر و برکت و زیباییه، این دنیا پر از خیر و حق است. اون وقت تو میشه یه مثال کوچیکی دیگه بزنم برای آقایون. آقایون شما اگر رفتید توی مدرسه ای، دیدید مدرسه منظمه، چی میگید؟ میگید مدیر مدرسه آدم منظمه. نیم اگر یک آدم غیر منظم و بلبشونی مدیر مدرسه شد، بی نظمی مدیر در مدرسه اثر میذاره، بی نظمی و شلختگی خانوم در خونش اثر میذاره، کدبانوییش در خونش اثر میذاره، خوبی و رشوه نگرفتن رئیس ادارهی در حسن اداره اون اداره اثر میذاره. مؤسسات منظم میشه، صفات عالیه رئیس هر جوری باشه منعکس میشه روی مؤسسات. خب ما که اینو قبول داریم، خدای عادل و عالم و حی و مرید و مدرک و رازق و رؤوف و رحیم، این چنین خدای این جهان رو اداره میکنه. پس این جهان پر است از حق و خیر و عدل و جمال و علم و فضل و عدل. اون وقت چی میشه؟ منیم که یک فرد از این دنیا هستم، جزئی از این جهانم، اون وقت دیگه این صفات دارم به طور طبیعی جلوه میکنه. منم دیگه از کسی نمیترسم. برای چی؟ برای که من معتقدم لا مؤثر فی الوجود الا هو. من معتقدم که مرگ من به دست خداست. از چی میترسم؟ من معتقدم آدمی که مؤمنی به خدا از خوف فقر بخیل نمیشه. چرا آدم بخیله؟ از ترس فقر. اگر من ایمانم به خدا بود که او رزاقه، از فقر نمیترسم. یک دقت کوچولو بکنید آقایون. اگر شما دقت کنید و تحلیل کنید، تمام صفات خبیثه، از دروغ، از حرص، از نفاق، از غیبت، از بخل، تمام اینها منشأ ضعف و حقارت روحیه. چرا؟ حالا بیاید یه چی حساب کنیم در این مجلس. آدم برای چی دروغ میگه اصلا؟ چرا دروغ میگه؟ مطالعه کنیم این موضوع. آدم دروغ میگه برای این که میخواد یه منفعتی بهش برسه، ولو منفعت موهوم، ولو کلف شخصیت رو کنید. پس یا به طمع منفعتی دروغ میگه و یا از ترس مذرتی. میترسه از این کسی، میگه بابا به بچه میگه تو این آبا رو ریختی؟ میگه نه، دروغ میگه. چرا؟ برای که اگه بگی آره میزننش، از ترس. پس دروغ گفتن یا از ترس و یا از طمع. آیا ترس و طمع منشأش چیه؟ منشأش ضعف و حقارت روحیه. آدم ضعیف میترسه، آدم فقیر طمع داره. آدمی که توانا بود که نمیترسه، آدمی که احساس اکتفاء روحی کرد که طمع نداره. پس تو اگر توانستی ضعف و حقارت روحی یک نفر رو از بین ببری، دروغ هم نمیگی. پس ما چرا دروغ میگیم؟ تو کوچیکی، بیچاره‌ای. چرا طمع داریم؟ چون احساس فقر میکنیم، ولو میلیون ها ثروت داشته باشم. چرا من حرص میزنم؟ برای اینکه این قلبم فقیره. یه شعر عربی هست میگه که مستحدث النعمت لا یرتجا احشاؤه یستوعب الفقر. میگه بعضی از اشخاص هستن، اشخاص لعین، اینا امیدی ازشون نداشته باش، ولی این دل و رودشم گرسنه، احشائشم از فقر میناله. آدم ممکنه خیلی از ثروت داشته باشه، باز تو فکر زیادیه. چرا تو فکر زیادیه؟ نمیخوام منع کنم از کار. کار مقدس، عبادته. حرص بد، حرص زدن، این حرص زدن از فقر بود. خلاصه بگذاریم از این حرف. پس خلاصه حرف این شد که آدمی که خودش رو وابسته به خدای بزرگ و توانا و عالم و عزیز میدونه، این آدم دیگه از چیزی نمیترسه. این آدم دیگه از فقر نمیترسه. کریم. این آدم دیگه رأفت داره، به مردم رحم میکنه و همچنین. و علی از این نوع بود. به همین دلیل در اخبار ما تأکید شده تخلقوا به اخلاق الله. صفات خدا رو داشته باشید. صفات خدا چیه؟ علم، عدالت، تقوا، علم، عدالت، قدرت، رأفت، رحمت. پس اگر کسی ایمان به خدا داشت، منشأ تمام این صفات ایمانش. به همین دلیل به ما گفتن نماز بخونید، و نماز گفتن از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر. برای چی؟ برای که نماز مگه چی آقا؟ نماز مصاحبت با خدا، نماز مجالست با خدا، نماز نشستن پیش خدا. این مصاحبت سبب میشه که صفات خدایی رو آدم کسب میکنه. آدم از معاشرش، از مصاحبش صفت کسب میکنه. خب پس بنابراین علی شجاع نیست، ترسو هم نیست، کریم نیست، بخیل هم نیست. چیه علی؟ علی مؤمنه، علی ایمان به خدا داره، منتها ایمانش زیاده. اونجایی که خدا میگه اقبل فا اقبل، اونجایی که میگه واسو وانو برو میره، بده میده، نره نمیده، بترس میترسه، نترسه، تسلیم مطلق در مقابل خدا میگه. رضای خدا منشأ تمام صفات علی. حالا این علی که ایمان کلی داره، خودش، خود علی چی میگه؟ افتخار به شجاعتش میکنه؟ نه. افتخار به کرمش میکنه؟ نه. افتخار به غیرتش میکنه؟ نه. افتخار به چی میکنه؟ افتخار به متابعت محمد. محمد رسول خدا. افتخار به پیروی دین خدا میکنه. میگه وقت تعلمون موضعی من رسول الله، شما میدونید من چه ارتباطی با پیغمبر داشتم. بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه وضعنی فی حجره و انا فی حجره و انا غلیب یهمونی الى صدره یکنفونی فراشه یمستونی جسده یشمونی عرفه و ما وجدلی کذبتون کذبتن فی قول ولا خصلتن فی فعل و کنت اتبعه اتباع الفصیل افر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. دیگه آقای شما میدونید که من با پیغمبر چی بودم؟ من 6 ساله بودم رفتم تو خونه پیغمبر، از بچگی به دنبال پیغمبر بودم، منو بغل میگرفت، منو میبوید، همراه او بودم در جنگش، در صلحش، در خانهش، بیرونش، توش، همه جا. اون وقت این تعبیر میکنه، میگه مثل بچه شتر به دنبال شتر همراه پیغمبر میرفتم. هر روز برای من علمی از هدایت برمیافراشت و مرا به پیروی از اون راه وامی داشت. از این جهت مقام من اینه. علی به این افتخار میکنه، به ایمانش، به متابعتش. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. متابعت پیغمبر برای علی این همه فضیلت رو آورد و به همین دلیل کار به جایی رسید، تسلیمش در مقابل خدا، سجده برای بت نکرد، تسلیم مطلق در مقابل اوامر خدا به جایی رسید مقامش، که پیغمبر وقتی که رفت در مقابل امر ابن عبدالله گفت برز الایمان کله الى الشرک کله. ایمان، همه ایمان، همه ایمان میدونی چقدره؟ یعنی به قدری که در قلبهای شما و ما و میلیونها بشر امروز و آینده و گذشته ایمان هست، در ذات علی مجسم. برز الایمان کله الى الشرک کله. این مرد علی، ایمان کلی، ایمان مطلق، ایمان مجسم. اگر ایمان جسمی داشت به صورت علی در میآمد. این فضل علی. و به همین دلیل محبت علی جزء دین شد. چرا گفتن لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ چرا محبت علی جزء اسلامه و هر کس محبتش رو نداشته باشه کافره؟ دوستی علی جزء ایمان اصلا. چرا؟ مگر اسلام دین شخصه، دین ذاته، دین فرده؟ نه، اسلام دین خداست، ولی علی ایمان کلی خدا. اگه کسی دوستش نداشته باشه خدا رو دوست نداره. در یه عبارتی میفرماید که لو ضربت خیشوم المؤمن على ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا ولو سببت الدنیا به جناتها على المنافق على ان یحبنی ما ابغضنی. میگه اگه تیر مؤمن رم در بیاری دماغشم با تیغ بزنی که من رو دشمن داشته باشه ممکن نیست. اگه همه دنیا رم بریزی رو سر منافق که من رو دوست داشته باشه ممکن نیست. قسیم و جنت و ناره. چرا؟ چون هر کس دوستش داره اوه. هر کس دوستش نداره اون بده. ما اینیست میفهمد خدا، ما اینیست که میفهمد اسلام. اما چجور دوستی ها؟ دوستی که حضرت صادق میگه، یکی پرسه از حضرت صادق رضی الله علیه که یبن رسول الله ما نام شما را بر اولاد خود میگذاریم، آیا این به درد ما میخوره؟ حضرت میفهمد بله. و حل دین الا الحب، آیا دین جز دوستی چیزی هست؟ بعد در خاطر این که اشتباه نشه میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. کسی که خدا رو دوست داره پیرو پیغمبر خدا. پس بنابراین ایمان شدن علی و کمال ایمانش موجب میشه که جزء دین بشه و پیغمبر بفرماید که لا اسألکم علیه اجرا الا الله و بفضل القربا. این ایمان هست. علی به همین دلیل چون ایمان کلیه، علاقش هم به دنیا، اونجا که گفتی فرس میزنه برای دنیا دنبال خلافت میره، گاهی هم میگه دنیا قرقی غیری برو پیکار من طلاق دادم. برای چی؟ برای اینکه علی دنیا را فقط برای اقامه حق و ابطال باطل میخواد. دنیا اگر در اون حقی اجرا نشه یا باطلی جلوگیری نشه به درد علی نمیخوره که برو پیکاره. یعنی دنیا را چی میخواد؟ برای خدا میخواد. میخوایم به این نتیجه برسیم که شجاعتش برای خداست و به امر خداست و به اتکا خداست و ترسش در مقابل خداست. کرمش چون از فقر نمی ترسه، اعتماد به خدا داره، امساکش هم بر این که نمیخواد مال مسلمان رو بده به برادرش. غیرتش طلب دنیاش برای خاطر اقامه حق و ابطال باطل، وقتی هم که این کار نبود به کارش نمیخوره دنیا. همه چیز در این راه. به عبیزر میگه که یا عبازر لا یعنسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. به همین دلیل در تمام زندگی علی یک هماهنگی کامل دیده میشه. ولو وجدوا من عند غیر الله ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. علی بازی نمیکرد با ایمانش. تو بازارش همونی بود که تو خونه، تو خونش همونی بود که تو جنگه، تو جنگش همونی بود که تو مسجده. یک ذات بود، اینجا و اونجا نمیشناخت. در تمام دنیای خدا علی ولی خدا بود. در همه جا در مقابل خیش و بیگانه یک نواخ بود. قضیه عقیل و خون دید. ملازمی فرمایید که براش فرقی نمیکنه برادر و خیش و بیگانه. اونجا که رضای خدا همه چیز هست و اونجا که نیست نیست. در روز مرگش و روز خلافتش حرفاش یکیه. اینن خطبه علی در روز خلافتش، اون روز که دنیا با تمام زیبایی هاش به علی رو میکنه، همون حرفی رو میزنه که روزی که میخواد بمیره. برای که دنیا برای اون رسالت امانته، دنیا برای علی وسیله کاره. در حال غضب و آرامش هم یک نواخت بود. وقتی که عمرو بن عبدود، به تعبیر خود حضرت در یک روایت هست که وقتی که رو سینه عمرو بن عبدود نشست، عمرو بن عبدود توف انداخت رو سینه حضرت و توف شد به حضرت، مادر حضرت توف شد. حضرت برد قدم زد، حالا مردم توی گرد و غبار هی منتظرن ببینن چه شد این داستان. هی قدم زد و قدم زد و قدم زد تا غضبش فرو نشست. آمد سر عمرو بن عبدود بوده. چرا آقایی هیچ مطالعه میکنید برای چی این کارو میکنه؟ برای خاطر اینکه وقتی عصبانی شد از این جسارت فکر کرد نبادا
این دستی که جز برای خدا حرکت میکنه یه خورده قوی‌تر و تندتر حرکت میکنه روی قدر خودش. چرا ید الله میشه آقا؟ چرا ید الله میشه علی؟ برای اینکه اگر خدا دستی داشت، تعالی الله اما یقوله الظالمون، خدا دست نداره. اگر خدا دستی داشت همون جا میزد که دست علی میزد. اگر خدا دستی داشت همون شمشیری که علی میزد خدا میزد. اگر خدا دستی داشت همون کودی که علی میزد خدا میزد. اینه که در ید الله شده. این دست جز به اراده خدا حرکت نمیکرد. این قلب جز با محبت خدا نمیتپید. این عشق جز برای خدا نمیرید. از این جهت که ید الله الباسطه هم شده است. این علی. حالا ما هم شیعه علی. حرفای ما تموم شد. دو سه کلمه کوچولو در این پایان مطلب میخوانیم. ما میگیم علی امام ما. امام یعنی چی آقا؟ امام یعنی پیشوا. نماز جماعت خوندی؟ نماز جماعت که میخونن امام وقتی میگه الله اکبر، مأمون میگه الله اکبر. رکوع که میکنه مأمومین رکوع میکنن، سجود هم که میکنه سجود میکنن. امامت یعنی پیروی کردن آن ذات. ولایت ما هم به همین معنا از علی متعال وقت سیسی عرض شد. خب علی امام ما. علی چه جوری بود؟ اینی که گفتیم یه تیکه از مظهر شخصیت علی به زبان بنده جاری شد در این مقام مقدس. حالا آیا اگر کسی دیدی داره نماز میخونه واسطه مأمومین شرن سجود میکنن، یا امام داره سجود میکنه مأمومین واسطه، میگی این آقا امام اینا؟ میگی یا نمیگی؟ نمیگی. البته مسخره است. آقا ما چطور مأمومین این امامی علی شجاع ما ترسو، علی کریم ما بخیل، علی خلوق ما بد اخلاق، علی توانا ما ترسو تما، علی صادق و الی آخره. چی معنای امامت؟ علی هم رو تعبیری که ما گفتیم سر کمالش ایمانشه. راهی که برای ما باز از طرق و الالله بعد از درخواست خلاص. این راهی که علی رفت بفرمکان برو آقا میرست. علی 100 درجهش رفت اون شد، تو یه درجهش برو 100 علی بشون. راه بازه برای همه باز نیست. ما کمال علی رو در ایمانش میدونیم. با ایمان به خدا و ازدیاد این ایمان میتوانیم راه علی رو بریم. اما ما چه کردیم؟ ما که شیعه علی هستیم و باید پیروی بکنیم، بعضی همون نمیگم همهمون نکردیم. حالا که نکردیم چی از دستمون رفت؟ آیا عزت و شرافت و هدایت و نجات که باید برای شیعه علی باشه اینا رو که درش بسته شد؟ حرفی ندارم. ولی مصیبت در یک جاست. ای علی دوست، ای کسی که برای خاطر علی روی زمین می نشینی، ای کسی که برای علی جمع میشی و چراغ روشن میکنی و صبر میکنی، ای کسی که برای علی عشق میریزی، ای کسی که دلت شاد میشه با منزلت علی، بشنو و بسر و دلر از این هست. علی رو امروز اگه دنیا بخواد بشناسه چجوری میشناسه؟ دو راه داره دنیای امروز که علی رو بشناسه. یک راه از راه تاریخ. میره کتابا رو میبینه، علی رو از راه تاریخ میشناسه. یه راه دیگر هست برای شناختن علی امروز. اگر آمدن گفتن آقا علی رو چجوری میشه شناخت؟ میگه خب بیرم از پیروانش میشناسه. فرض کنیم یه نفر میخواد علی رو بشناسه، میاد توی جامعه ما، میخواد پیروان علی، مأمومین علی، دنبال روحای علی، شیعیان علی رو بشناسه. چی میبینه آقایون؟ آیا علم میبینه؟ آیا تقوا میبینه؟ آیا علاقه به یتیمی میبینه که در علی میدید؟ آیا علاقه به خدمت مردمی میبینه که در علی میدی؟ آیا شجاعت و صراحت میبینه که در علی دی؟ چجوری میخوای علی رو بشناسی؟ یکی از دوستان ما میگفت علی 3 مصیبت داشت. خوب گوش بدید آقایون. علی 3 مصیبت داشت. مصیبت اول مصیبتش در شخص خودش، کسانی حقشو قطع کردن، اذیتش کردن، کشتنش. این مصیبت چند سال طول کشید؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 20 سال طول کشید؟ نه. مصیبت دوم مصیبتش در اولادش، امت با اولاد علی بد رفتار کرد، کشتن، فراروندن، اسیر کردن، هر طور خواستن کردن کردن. اما اینم چند سال طول کشید؟ این هم بیشه. درسته ما ننگ دامان علی بشین امروز، درسته ما بی سواد باشیم، درسته ما کثیف باشیم، درسته ما بد اخلاق باشیم، درسته ما در معامله دش داشته باشیم، درسته در معامله باطل بگیم، درسته جامعهمون از همه جامعه های دنیا عقب‌تر باشه،
شنوندگان عزیز، سخنرانی که شنیدید سخنرانی امام موسی صدر بود که در سال 1341 در کاشان ایراد شده بود. و اما